ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بزرگترین پالایشگاه ترکیه واردات نفت از ایران را کاهش داد. دیدبان حقوق بشر صدور حکم زندان برای دانشجویان معترض را محکوم کرد. در حمله به یک پاسگاه مرزی در مریوان 11 نفر از افراد نیروی زمینی سپاه کشته شدند. توپراش بزرگترین پالایشگاه ترکیه خرید نفت از ایران را کاهش داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این پالایشگاه از ماه مه 3 ماه پیش همزمان با اعلام از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه تهران از حجم واردات نفت از ایران کاسته است. رویترز با استناد به آمار منتشر شده از طرف نهاد ناظر بر منابع انرژی ترکیه گزارش داده که در 4 ماه اول سال جاری توپراش روزانه حدود 187,000 بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. در ماه آوریل ایران روزانه حدود 240,000 بشکه نفت به بزرگترین پالایشگاه ترکیه صادر کرده بود. روز جمعه یک هیئت بلندپایه آمریکا در آنکارا با مقامات ارشد ترکیه درباره پیامدهای از سرگیری تحریم‌های ایران گفتگو کرد. دیدبان حقوق بشر صدور حکم زندان برای دانشجویان معترض را محکوم کرد. در بیانیه دیدبان حقوق بشر با اشاره به تظاهرات اعتراضی دی ماه سال گذشته و دستگیری دست کم 150 دانشجو گفته شده که 17 نفر از این دانشجویان به حبس محکوم شدند. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر همچنین به نقل از منابع خود گزارش داده است 8 تن از دانشجویان بازداشتی از دانشگاه‌های تهران و تبریز به حبس‌های طولانی مدت تا 8 سال و 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب سیاسی، فعالیت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محکوم شدند. دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی خواسته است به وزرای خود دستور دهد به آزار و اذیت دانشجویان پایان دهند. و در حمله بامداد شنبه به پاسگاه مرزی در روستای دری در منطقه مریوان 11 تن از افراد نیروی زمینی سپاه کشته و 8 نفر هم زخمی شدند. رسانه‌های ایران به نقل از مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان گزارش دادند که این درگیری بین ساعت 2 تا 4 بامداد روی داده است. نیروی زمینی سپاه هم با صدور بیانیه‌ای حمله مسلحانه به پاسگاه مرزی را تایید کرده و گفته است در درگیری با مهاجمان چند تن از آنان کشته و زخمی شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله مسلحانه به پاسگاه مرزی روستای دری را بر عهده نگرفته است. مقام‌های آمریکایی مجدداً و در آستانه دیدار مایک پومپئو با آمریکایی‌های ایرانی تبار در لس‌آنجلس نسبت به حملات سایبری ایران هشدار دادند. همکارم سمیرا قرایی این خبر را دنبال کرده و الان در استودیو همراه ماست. سمیرا، این هشدارها چه بوده؟
سلام میکنم به تو شاهین و همه همراهان رادیو فردا. مقام‌های آمریکایی روز جمعه 29 تیر گفتند که هکرهای ایرانی زمین سازی لازم رو برای حملات سایبری گسترده به زیرساخت‌های آمریکا و اروپا همچنین شرکت‌های خصوصی در این دو قاره فراهم کردند و همچنین گفته شده که آمریکا هم هشدارهای امنیتی ضروری رو برای مقابله با این حملات احتمالی به همپیمان‌هاش حالا در اروپا داده. این مقام‌های آمریکایی که نامشون فاش نشده به NBC نیوز گفتند که علارغم این که این هکرها الان آماده هستند و ابزار لازم رو هم به دست آوردند در رابطه با سلاح‌های سایبری، اما هیچ نشانه‌ای وجود نداره که اینها میخوان یک حمله فوری رو انجام بدن حالا به تأسیسات آمریکا یا اروپا. پیشتر دن کوتس مدیر اطلاعات ملی آمریکا و همچنین راد روزن استاین معاون دادستان کل ایالات متحده هم در نشست امنیتی آسپن در کلرادو نسبت به تهدیدهای امنیتی نه تنها ایران بلکه چین و روسیه و کره شمالی هم هشدار داده بودند. آقای کوتس تهدیدهای سایبری روسیه، چین و ایران و کره شمالی رو با هم مقایسه کرده بود و البته گفته بود که روسیه است کشوری که مهمترین و فعالترین تهدیدهای سایبری علیه آمریکا رو داره. در همین رابطه باز ما نقل قول‌های دیگه‌ای داشتیم در هفته‌های گذشته، شدت گرفته این اظهار نظرها. و خب جالب هست با توجه به سخنرانی فردای مایک پومپئو در کتابخانه رونالد ریگان در لس آنجلس که قرار هست با آمریکایی‌های ایرانی تبار صحبت کنه، این اظهارات در رابطه با ایران و هشدارها به هر حال در این روزها افزایش پیدا کرده. مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا هم هفته گذشته باز به مسئله حملات سایبری، یعنی قدرت سایبری ایران در ساماندهی و سازماندهی یک سری حملات اشاره کرده بود و گفته بود ایران میتونه که به شبکه‌های کامپیوتری دولتی و ایالتی در آمریکا دست بزنه. به کمپانی‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی هم همچنین هشدار داده بود. کریستیان نیلسن وزیر امنیت داخلی آمریکا هم قبل‌تر به احتمال حمله سایبری هکرهای ایرانی اشاره کرده بود بعد از این که آمریکا از برجام خارج شد.
آیا ایران واکنشی داشته؟
علیرضا میریوسفی رایزن مطبوعاتی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل روز جمعه صحبت کرده در این رابطه و گفته که ایران هیچ قصدی نداره که وارد یک جنگ سایبری با آمریکا بشه و این آمریکاست که داره این سوءظن حمله رو ایجاد می‌کنه که اون وقت به این بهانه بیاد به ایران حمله سایبری انجام بده. آقای میریوسفی تصریح کرده که فعالیت‌های سایبری ایران همگی جملگی جنبه دفاعی دارند و برای محافظت از ایران ضروری هستند ولی جنبه تهاجمی ندارند. ولی به هر حال در یک اگر تاریخچه کلی بخوایم نگاه کنیم، دولت آمریکا سال‌هاست که فعالیت‌های سایبری هکرهایی که مدعی هست با جمهوری اسلامی ایران همکاری دارند رو زیر نظر داره، در موردی حتی اون افراد حالا هکرها رو تحریم کرده، تحت تعقیب قضایی قرار داده. از جمله در فروردین ماه امسال وزارت خزانه داری یک مؤسسه و 10 ایرانی رو به اتهام هک کردن 100 دانشگاه آمریکایی و همچنین دانشگاه بین‌المللی تحریم کرد. و پیش از این هم بنیاد کارنگی در آمریکا در گزارش اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی در ایران به طور فزاینده‌ای در زمینه جاسوسی سایبری و حملات تخریبی ورزیده شدند و حالا دامنه فعالیت‌هاشون دیگه نه تنها مخالفان جمهوری اسلامی ایران هست و نهادهای مدنی حالا فعال در ایران، بلکه به سازمان‌های دولتی، دفاعی، تجاری و دیپلماتیک آمریکا رسیده، اسرائیل، آلمان و حتی عربستان سعودی.
ممنون از سمیرا قرایی که ما رو در جریان هشدار مقام‌های آمریکایی نسبت به حملات سایبری ایران قرار داد.
فساد گسترده در جمهوری اسلامی به چه دلیل است و ریشه در چه دارد؟
در این چارچوب حاکمیت نیروهایی که میتونستن نقشی بازی کنن در تصمیم سازی، در سیاست گذاری یا بتونن کارآمد کمک بکنن به جامعه ایران برای که پیشرفت بشه غایب هستن. باعث میشه که اون چیزی که خیلی هم در موردش تبلیغ میکنن شایسته سالاری منتفی میشه.
میشه گفتش که برخلاف این شعارهایی که داده شده، آقای روحانی حداقل در زمینه فساد نتونست آوار برداری بکنه از دولت آقای احمدی نژاد، بلکه به ابعاد اون هم در خط از اوضاع افزود.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
فرستادگان وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه با مقام‌های ترکیه در آنکارا دیدار کردند و تحریم ایران محور این گفتگوها بود. آمریکا امیدوار است که از طریق مذاکرات دو جانبه خریداران نفت ایران را قانع کند که از خرید نفت از ایران دست بردارند. کیوان حسینی که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. کیوان، نتیجه مذاکرات روز جمعه چه بود؟ ترکیه قانع شد؟
سلام بر تو کسرا و شنوندگان رادیو فردا. پاسخ خیلی سریع و کوتاه این هستش که نه. بر اساس اون بیانیه که وزارت خارجه ترکیه منتشر کرده بعد از این دیدار، میشه اینطور گفتش که ترکیه مصر هستش که همچنان پیوند تجاری و بازرگانی خودش رو با ایران حفظ بکنه، به ویژه در زمینه نفت. مارشال بلینگزلی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، در ارتباط با تأمین مالی تروریسم به ترکیه رفته بود و اگر که به اظهارات ایشون اگر بخوایم نگاه بکنیم، امکان داره که تصویر متفاوتی داشته باشیم از مذاکراتی که با ترکیه داشته، به خاطر اینکه آقای بلینگزلی مذاکرات رو خیلی مثبت ارزیابی کرد و گفت طرفین هیچ خصومتی با یکدیگر نداشتند. اما وزارت خارجه ترکیه هم طوری گفتن بیانیه متفاوتی رو صادر کرد. یک جمله هست در بیانیه که به نظر من جمله مهمی بود، این جمله رو ترجمه کردم میخونم براتون. می نوشته که ایران چه از نظر روابط اقتصادی دو جانبه و داد و ستدهای بازرگانی و چه از منظر واردات انرژی همسایه بسیار مهم ترکیه است. ضمن اینکه خبرگزاری فرانسه هم نوشته که ترکیه مصممه که روابط تجاری خودش رو با ایران حفظ بکنه. ضمن اینکه یادآوری بکنم که به محض اینکه آقای ترامپ اعلام کردش که از برجام خارج میشه، وزیر اقتصاد سابق ترکیه این مسئله رو یک فرصت برای اقتصاد ترکیه توصیف کرد.
آیا تحریم آمریکا شرکت‌های ترکیه رو تهدید نمی‌کنه؟
چرا تهدید میکنه؟ این سوال خیلی خوبی است شاهین، به خاطر اینکه در نهایت اون چیزی که بین دولت‌ها داره رد و بدل میشه یک نکته است. نکته دوم شرکت‌های خصوصی هستند که خودشون امکان داره به خاطر وضع جیب خودشون، به خاطر مسائل اقتصادی خودشون تصمیمات متفاوتی بگیرن. شاید به همین دلیل هم بوده که همین هفته گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه پالایشگاه توپراش، بزرگترین واردکننده نفت ترکیه، از ماه مه اردیبهشت ماه و به دنبال خروج آمریکا از برجام واردات نفت خودش را از ایران کاهش داده. طبق گزارشی که رویترز منتشر کرد، توپراش در 4 ماه اول سال 2018 روزانه به طور میانگین حدود 187 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده. با این حال در ماه‌های مه و ژوئن، همین ماه‌ای که سپری شد، واردات نفت این پالایشگاه از ایران حدود 57 هزار بشکه کاهش یافته و به حدود 130 هزار بشکه در روز رسیده. یک منبع آگاه به رویترز گفته که تصمیم واشنگتن مبنی بر وضع دوباره تحریم‌ها علیه ایران دلیل اصلی کاهش واردات نفت پالایشگاه بزرگ ترکیه از ایران هست. و این منبع آگاه اضافه کرده که علی‌رغم تحریم‌ها، توپراش احتمالاً به واردات نفت ایران ادامه خواهند داد. با این حال تحلیلگران حدس زدند که توپراش در ماه‌های آتی هم واردات نفت خودش را از ایران کاهش بده.
خب به مسئله در واقع موضع ترکیه در قبال تحریم نفت پرداختی، ولی کلاً مسئله تحریم نفت ایران به کجا کشیده و خبرهای دیگه‌ای در این باره موضوع داریم؟
بله، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا دقیقاً شبیه به اون دورانی که در ریاست جمهوری باراک اوباما وزارت خزانه داری و همین معاونت مبارزه با تروریسمش سفر میکرد در اقصی نقاط جهان، از جمله اومد به جمهوری چک و همینجا با رادیو فردا اتفاق مصاحبه انجام داد. الان هم دارن سفر میکنن به نقاط مختلف جهان و هر روز خبرهای منتشر میشه در این زمینه. از اون طرف هم ایرانی ها، اروپایی ها و باقی شرکای اقتصادی ایران هم در این زمینه اخبار زیادی رو منتشر میکنن. حالا من تعدادی از این خبرها رو تا جایی که جا داریم
زیاد جا نداریم راستش، زیاد
یکی از خبرهای مهمی که هست این بودش که روزنامه‌های ژاپنی گزارش دادند که شرکت‌های نفتی این کشور برای توقف کامل واردات نفت خام از ایران به درخواست ایالات متحده تا ماه اکتبر سال جاری میلادی دارن آماده میشن. خبر مهم دوم، غیر از ژاپن، یکی دیگر از خریداران مهم نفت ایران کشور هند هست در آسیا. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه، به عراق، ببخشید، به هند سفر کرد در چند روز اخیر و بعد هم بعد از این سفر ابراز امیدواری کرد که این خریدها و واردات نفت هند از ایران ادامه پیدا بکنه. این رو هم اضافه بکنم که آقای ولایتی هم که وقتی سفر کرد به روسیه، پشت سرش خیلی زود سخنگوی ریاست جمهوری روسیه دیمیتری پیاسکوف گفتش که یک برنامه خرید نفت در برابر کالایی رو هم امکان داره روسیه با ایران اجرا بکنه. اما نکته مهمی که این وسط وجود داره این هستش که هرچند مقام‌های آمریکا گفتن که صادرات نفت ایران رو به صفر خواهند رسوند، اما کمی بعدتر این اظهارات تعدیل هم شد و به طوری که یک مقام آمریکایی توضیح داد، واشنگتن میخواد که تا حد امکان مشتریان بیشتری رو به قطع کامل خرید نفت از ایران مجاب.
ممنون از کیوان حسینی. حالا از شما دعوت می‌کنم به صدای برخی از شنوندگانمون توجه فرمایید.
من از آقای دونالد ترامپ خواهش میکنم، از شریکای محترمشون، همینطور که فشار میاره به این کشورها مثل چین برای بالا بردن عوارض واردات، به هر حال در این زمینه تلاش میکنه، تلاشش رو بیشتر کنه تا مردم ایران صاحب یک استبداد متعارف بشن با نام جمهوری اسلامی، با نام پادشاهی، با نام جمهوری ایرانی یا هر نام دیگه ای، استبداد متعارف باشه که تحریمی وجود نداشته باشه که به واسطه دور زدن تحریم ها، پولشویی های دوگانه، دمار از روزگار مردم ایران در بیاره.
من به خدمت آقای پومپئو و ترامپ میگم تحریم های شما فقط ما رو فلج کرد. اینجا فقط ما داریم فلاکت و بدبختی میکشیم، هرچی هم اعتراض میکنی میگن به خاطر دلار و تحریم آمریکاست. فکر نکنم تحریم های آمریکا اصلا به وضع به حال دولت مردمون تغییر ایجاد کرده باشه.
اگه دولت آمریکا نه از نظر نظامی، از نظر معنوی، از اعتراضات مردم، مطالبات مردم حمایت بکنه و دنبال جیر این مردم باشه، فاتح نظام خونده است، وگرنه همین هاش است و همین کاسه.
من از ایران زنگ میزنم. اگر آقای ترامپ راست میگه، یک سال تحریما رو برداره، به ایران فرصت بده خواسته هاشو بگه، بعد اگر دید خواسته هاش اجرا نشده، بعد دوباره تحریما رو بذاره. ایشون میخواد برای ایرانی های صحبت کنه که دهنشون بسته است. اگر یکیشون بلند شه یه انتقاد از ترامپ انجام بده، سریع از آمریکا میندازنش بیرون. پس داره برای کسانی حرف میزنه که چشم و گوش و دهنشون بسته است. اگر واقعا آقای ترامپ درست میگه، این کارو انجام بده، بعد بگه دیدید من این کارو اول انجام دادم، شما دروغ گفتید، نه اینکه دست پیشو بگیره که ما اول کوتابیایم.
مرتاد هستم از تورنتو. هر حرکتی که خارج از ایران باشه علیه حکومتی که توی ایران باشه، حالا حکومت هر چی میخواد باشه، حکومت آخوندی، حکومت پادشاهی، این حرکت حرکت غلطی هستش و باید هر حرکتی و هر جنبشی بخواد انجام بشه از دل خود ایران انجام بشه. کما اینکه ما داشتیم توی معاصر آدمایی که واقعا حرکاتی انجام دادن، باقرخان، ستارخان، مصدق و حتی این اواخر موسوی، کروبی. به نظر من خود مردم از اینا حمایت کنن. آمریکا ریپیوتیشن خوبی توی ایران نداره، من بعید میدونم بتونه موفق بشه، و باید دموکراسی و دانش مردم توی ایران رو بالا برد. حالا با هر برنامه‌ای مثل برنامه خوب شما توی رادیو فردا، به نظر من این راه حلیه که از نظر من میتونه باشه. مرسی از برنامه‌تون.
تمام جوامعی که به حال اپوزیسیون فعال هستش، یک رهبری وجود داره. خب ایران الان متاسفانه یه همچیزی وجود نداره. حالا اگر بحث آقای موسوی رو بخوایم همه بپذیریم که چنین چیزی نیست، مردم احتیاج به یک رهبری دارن که هدایتشون بکنه، مشکلاتشون رو، نظراتشون رو. اما چون یه همچیزی وجود نداره، خب رجوع میکنن به آقای پومپئو. من اشکال نمیدونم، آقای پومپئو به حال فعلا میتونن این عمل رو انجام بدن یا هر شخص دیگه ای. البته من شخصا به آقای پومپئو علاقه من شدم به دلیل اینکه نظرات ایشون رو گوش میدادم، آدم با سوادی به نظر میرسه. این قصدا به تایید ایشون نیست، اما نظر شخصیمه. با همین احوال تمام ایرانیا الان مشکلی که دارن نداشتن همین رهبریت در اپوزیسیونشون هستش.
از قدیم گفتن هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمیگیره. خود مردم باید به فکر تغییر باشن و منتظر موندن و اومدن منجی که بیاد اینا رو نجات بده به نظر من صحیح نیستش. ممنون از شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انجمن بین المللی وکلا طی نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، آزادی فوری نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر را خواستار شده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور برای بیان جزئیات این موضوع اینجا در استودیو کنار ماست. بکتاش، در نامه انجمن بین المللی وکلا چی اومده؟
کسرا، در نامه سرگشاده انجمن بین المللی وکلا خطاب به آیت الله علی خامنه ای آمده. انجمن بین المللی وکلا از او میخواهد از آزادی بیدرنگ خانم نسرین ستوده اطمینان حاصل کند و مطمئن بشه که این وکیل دادگستری ایران و کوشندی سرشناس حقوق بشر از حمایت کامل قانون برخورداره و حقوقش مطابق معیارهای داخلی و بین المللی رعایت میشه. در این نامه که هانس کورل، دیپلمات سوئدی و مشاور حقوقی ملل متحد نوشته، تأکید شده انجمن بین المللی وکلا از آیت الله خامنه ای میخواد که از هر امکانی استفاده کنه تا اطمینان حاصل کنه که وکلا میتونن کوشش های حرفه‌ای و قانونی خودشون رو بدون ترس و واهمه، آزار یا مداخله بر پایه معیارهای بین المللی حقوق بشر انجام بدن. انجمن بین المللی وکلا همچنین نگرانی جدیش رو نسبت به مداخله ها در انجام وظایف وکلا جهت اعمال نفوذ روی کارشان غیر قابل قبول دونسته، استقلال حرفه‌ای وکلا رو خاطر نشان کرده، هشدار داده که چون این حرکاتی حاکمیت قانون رو تضعیف و اصول دموکراتیک رو تهدید میکنه. اشاره میکنم انجمن بین المللی وکلا نهادی مستقل و بین المللی دفاع از حقوق بشر و ترویج قانون مداری در عرصه بین المللی رو سرلوحه کارش قرار داده.
سازمان های ایرانی مدافع حقوق بشر هم خواهان پیگیری کوشش ها برای آزادی خانم ستوده شدند.
همینطوره، به یک نمونه اشاره میکنیم. کمپین حقوق بشر در ایران از درخواست انجمن بین المللی وکلا اعلام پشتیبانی کرده. از جامعه بین المللی، سازمانهای مدافع حقوق بشر و مقامهای رسمی کشورها خواسته برای آزادی خانم نسرین ستوده بکوشند. مدیر کمپین حقوق بشر در ایران هادی قائمی در اظهاراتی که در سایت این سازمان ایرانی مدافع حقوق بشر منتشر شده گفته وکلا برای انجام دادن کارشان در نبود عدالت زندانی میشن و افزوده که قوه قضاییه باید به تحت تعقیب قرار دادن غیرقانونی وکلای حقوق بشر پایان بده و خانم ستوده رو فوراً آزاد بکنه. اشاره میکنیم که رضا خندان، همسر خانم ستوده، در اعتراض اظهار داشته که این وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر در اعتراض به اعلام لیست 20 نفری وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای پرونده‌های امنیتی و سیاسی، وکیلی برای خودش رو به دستگاه قضایی معرفی نکرده و گویا نخواهد کرد. و همچنین باید اشاره کنیم که در ارتباط با همین نامه سرگشادی انجمن بین المللی وکلا، طی سالهای اخیر شمار بسیاری از وکلای دادگستری ایران به حبس افتادن که برخی از اونها از جمله عبدالفتاح سلطانی همچنان در حبس هستند.
ممنون از بکتاش خمسه‌پور که ما رو در جریان نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی برای آزادی فوری نسرین ستوده قرار داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب حالا به رسم همیشه برویم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. سلام هومن.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بازداشت و اعترافگیری تلویزیونی از معترضان به آنچه به پرونده تجاوز به 41 دختر ایران شهری معروف شده موضوع داغ امروزه. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز 19 تیر ماه ویدیویی از اعترافات 7 شهروند بلوچ منتشر کرد که در اون این افراد به اونچه که فریب خوردن و ارتباط با رسانه‌های خارجی اعلام شد اعتراف میکنن. یکی از کسانی که شاهین در این ویدیو علیه خودش اعتراف میکنه شخصی است به نام عبدالله بزرگزاده که گویا 30 ساله هست و 27 خرداد ماه پس از تجمع در حمایت از دختران ایران شهر بازداشت شد و هنوز، اینطور که خانوادش گفتن، هنوز خبری ازش در دست نیست. دو تا هشتگ حالا در شبکه‌های مجازی داغ شده و هزاران توییت و پیام در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک منتشر شده از سوی کاربران، شماری از کاربران ایرانی. یکیش عبدالله بزرگزاده هست و دیگری عبدالله کجاست و همچنین وریز عبدالله، به زبان انگلیسی همون عبدالله کجاست، برای آگاهی رسانی درباره همین موضوع. منیژه ناظم فعال حقوق بشر در فیسبوکش نوشته که به 41 زن در ایران شهر تجاوز شد. در جمهوری اسلامی به جای متجاوز معترض بازداشت می شود. بازداشت فرزند و عکسی ایشون از پدر عبدالله بزرگزاده منتشر کرده و نوشته که بازداشت فرزندش از سوی عوامل سپاه در ماندگی پدر عبدالله بزرگزاده پس از پیگیری مکرر وضعیت فرزندش و بیخبری او را وادار به اعتکاف مدنی و تحصن در مسجد صالحین محمد آباد ایران شهر کرده است. گویا پدر عبدالله بزرگزاده را هم بازداشت کردند و برادر کوچکتر عبدالله را هم که نوجوان هست او را هم از سوی پلیس فتا احضار کردند که این هم تصویر برادر کوچکتر عبدالله بزرگزاده هم به طور مکرر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. اما خانواده بزرگزاده اعلام کردند که چند مأمور لباس شخصی بدون حکم جعل با یک خودروی شخصی عبدالله را روبودند. صدایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته میشه عبدالله هنگام بازداشت با موبایلش گرفته.
ما کاری نکرده، چرا ما گرفتید؟ تجمع مسالمت‌آمیز بوده.
نه ال جریان چیه؟ چرا ما رو بازداشت کردید؟ فرماندار خودش شخصا اینجا بودش، قول داد همکاری میکنه، پیگیری میکنه این جریان رو. جریان چیه؟ خب حکم بازداشت کو؟ بله من دارم سوال منطقی میپرسم جناب، میگم حکم بازداشت کو؟ شما کی هستی؟ شما لباس ناشناس پوشیدید، من نمیدونم ماشین شما شخصیه.
کاربری هم که خودش رو عضو جنبش عدم تنفر معرفی کرده به طعنه نوشته که درسته که به 41 نفر تجاوز شده و 38 تن حتی جرأت نداشتن شکایت کنند و کسی رو هم که به این تجاوز اعتراض کرده دستگیر کردن و ازش خبری نیست، ولی عوضش مردم ایران شهر امنیت دارن. حبیب الله بزرگزاده سربازی، برادر عبدالله که صداش رو چند لحظه پیش میشنیدیم، هم با انتشار ویدیویی از تجمعی که عبدالله در اون شرکت داشته نوشته مردم میگن نیروی انتظامی حمایت حمایت، از این مدنی تر هم ممکنه که عبدالله در اونجا بازداشت شده. کاربری به نام مهران جنگلی نوشته که پرسش عبدالله کجاست همزمان به این معناست که آزادی، امنیت زنان، برابری، نان و حق زیستن کجاست. پرسش عبدالله کجاست همزمان به این معناست که آن کس که پاسخ قطعی به این سوالها خواهد داد نه قاضی القضات و عین الدوله ها بلکه خود مردمند. و دست آخر محمد غزنویان هم در اینستاگرام نوشته عبدالله بزرگزاده ناپدید شد چون به دفاع از حقوق 41 قربانی تجاوز پرداخت و به نبود امنیت اعتراض کرد. کسانی که او را ربوده اند همانها هستند که میگویند در سوریه میجنگیم تا در ایران امنیت داشته باشیم، گرچه آنجا مدافع حرم هستند و اینجا به قول محمد غزنویان مدافع متجاوزین و دشمن حق طلبان. شاهین، من همینجا یادآوری بکنم که اگر مخاطبان عزیز رادیو فردا درباره این موضوع، یعنی موضوع ربایش و بازداشت عبدالله بزرگزاده فعال حقوق بشر اهل سیستان و بلوچستان، نظری دارند میتونن صداشون رو ضبط کنند و از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستن. اگر درباره هر گونه موضوع دیگری هم نظری داشتند از همین طریق، یعنی از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام، میتونن با ما در تماس باشن، به صورت صوتی پیامشون رو ضبط کنند و برای ما بفرستند.
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. ادامه خبرها. روز شنبه هزاران نفر از استرالیایی‌ها در شهرهای بزرگ آن کشور در اعتراض به سیاست‌های ضد پناهجویی دولت تظاهرات کردند. دولت استرالیا از 5 سال پیش پناهجویانی که از طریق دریا خود را به سواحل آن کشور می‌رسانند به 2 جزیره کوچک در اقیانوس آرام می‌فرستد. به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر در استرالیا در 2 کمپ پناهجویان در جزایر مانوس و نارو حدود 1600 پناهجو نگهداری می‌شوند که بیشتر آنها ایرانی هستند. در 5 سال گذشته 5 تن از پناهجویان در جزیره نارو جان خود را از دست دادند. و مقام‌های آمریکایی روز جمعه هشدار دادند که هکرهای ایران زمینه سازی لازم را برای حمله‌های سایبری گسترده به زیرساخت‌های آمریکا، اروپا و شرکت‌های خصوصی فراهم کردند. به گفته این مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، ایالات متحده هشدارهای امنیتی ضروری را برای مقابله با چنین حمله‌هایی به همپیمانان خود داده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15 با رادیو فردا بمانید.